رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
امروز افتخار داریم که در استدیوی برنامه میزبان در خدمت جناب آقای مهندس حیدر ارشدی باشیم تا از زبان ایشون قصه زندگی زنده‌یاد حسین علی البرز رو بشنویم. همراه ما باشید. آقای ارشدی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو سبا، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم ازتون، خوش آمدین به استدیوی برنامه ما و ممنونیم که وقت خودتون رو برای این برنامه قرار دادین. آقای ارشدی، همون ابتدای صحبت ها اشاره کردم به این که قرار قصه زندگی زنده‌یاد حسین علی البرز رو از زبان شما بشنویم. ما در خدمتون هستیم و شنونده صحبت هاتون. بفرمایید که این شخص بزرگوار چه کسی بودن؟
بله، همونطوری که اشاره فرمودید، زنده‌یاد حسین علی البرز در سال 1285 شمسی در تهران به دنیا اومدن و خیلی زود در همون سن 2 سالگی مادرشون رو از دست میدن و به نوعی طعم محرومیت رو از بچگی میچشند.
بله.
در 7 سالگی وارد مدرسه قزاقخانه میشن که در اون زمان روس‌ها تأسیس کرده بودن، اما چون فارغ التحصیلای این مدرسه باید به خدمت ارتش در میومدند، با رضایت پدرشون تغییر رشته میدن و وارد کالج البرز یا همان مدرسه ماندگار البرز امروز میشن.
در تهران.
در تهران.
بله.
بعد از اینکه دیپلمشون رو در سال 1304 شمسی میگیرن، به دلیل تسلطشون به زبانهای انگلیسی و روسی به عنوان مترجم وارد وزارت مالیه یا دارایی فعلی میشن.
چقدر عالی.
بعد از یه مدتی به دلیل بیماری برونشیت که ایشون داشت و بنا به تجویز پزشکان به خوزستان منتقل میشه و مأمور میشه به اونجا، اما به دلیل خواسته های نامشروعی که قوانین اون زمان در باب نحوه پرداخت مالیات و فرارهای مالیاتی به ایشون میدادند، ایشون از خدمت در وزارت دارایی منصرف میشه و به تهران برمیگرده و بعد از مدتی به عنوان منشی به استخدام وزارت عدلیه یا دادگستری در میاد.
بله.
در این حد فاصل به درخواست پدرشون که آرزوی ازدواج تنها پسرشون رو داشتن، در سال 1310 شمسی با خانمی فهمیده و خودشناس به نام فخرالزمان ازدواج میکنند که ماحصل اون هم 3 دختر به نامهای ودیعه، طلیعه و منیژه بود که اونها هم افراد دارای تحصیلات عالیه‌ای بودند. اما خب با فوت پدر، سرپرستی اون خانواده بدون درآمد و چند نفره خودشون و پدرشون عملاً به عهده آقای البرز میگفته.
بله.
به دنبال این شرایط بود که خب هم فساد اداری که بر مشاغل دولتی حاکم بود از یک طرف و همچنین از مشکلات معیشتی خانواده بعد از فوت پدر، آقای البرز رو مجبور میکنه که از شغل دولتی کناره‌گیری کنه. ایشون در سال 1112 در اولین اقدام اقتصادی آزاد خودشون با شرکت و برنده شدن در یک مناقصه دولتی که ساخت زنجیره محوطه بیرونی اولین بانک ملی ایران در خیابان فردوسی بود، طی ابتکار عمل مناسبی موفق میشن که در اون مناقصه برنده بشن و از سود حاصل از اون مناقصه مغازه‌ای رو در خیابان فردوسی خریداری میکنن و مقدمات تجارت با اروپا رو فراهم میکنن و طی 3 سال کار شبانه روزی، اونطوری که ایشون نقل کردن، روزی نبوده که آفتاب دمیده باشه و ایشون در سر کارش نبوده باشه و شبی که تا پاسی از اون مشغول به کار نبوده باشه.
و یعنی تلاش کردن برای موقعیتی که به دست آوردن
بسیار زیاد و در طول این 3 سال موفق میشن نمایندگی 11 شرکت معتبر اروپایی رو در موضوعات و کالاهای مختلفی نظیر موتورسیکلت، دوچرخه، رادیو، گرامافون، ماشین چاپ، نمایندگی اینها رو در ایران و تهران اخذ بکنند و عملاً بدون هر گونه ارث مادی از پدرشون، البته ایشون گفتن فقط نام نیک از پدر به من ارث رسید، اما بدون هر گونه ارث مادی از پدر و صرفاً با تکیه بر توان و تعهد و تلاش شخص خودشون میتونن به سرمایه متنابهی دست پیدا بکنن و طی تحقیقی که چندین سال قبل انجام شده بود، ایشون به عنوان یکی از 50 کنشگر و فعال برتر اقتصادی ایران در طول 150 سال اخیر تونسته خودش رو معرفی کنه. یعنی ذاتاً یک شخص خلاق و نخبه اقتصادی بود
و باعث افتخار هستن. روحشون شاد. آقای ارشدی، فرمودین که ایشون از یه جای به بعد با فوت پدر سرپرست خانواده خودشون میشن و در واقع میشه گفت دو خانوار.
بله.
هم خانواده پدری و هم خانواده خودش. در چه سنی؟
در سن تقریبا 20 سالگی این اتفاق میفته که پدر رو از دست میدن و هم سرپرستی خانواده پدر که شامل یک دایه‌ای بود که از کودکی ایشون رو بزرگ کرده بود به دلیل اینکه مادرش فوت کرده بود.
بله.
نوه عمه‌ای رو داشتن که از کودکی با این خانواده بزرگ شده بود که کر و لال بود و باز هم به نوعی سرپرستیش رو پدرشون عهده‌دار بود که از این به بعد خود ایشون به عهده گرفت. و این کار در حقیقت خیر و با یه طبع بلند رو از کودکی ایشون چشیده بود و تست کرده بود.
بسیار خوب. فرمودین که ایشون در واقع میشن نخبه اقتصادی.
بله.
و کارآفرین میشن.
بله.
با وجود این همه ثروت چیکار میکنن؟
درود بر شما. سوال جالبیه. آقای البرز که با این سرمایه دست پیدا کرده بود در سال 1320 و جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، عملاً اون فرایند تجارتشون با اروپا تحت شعاع قرار میگیره و قطع میشه. اما خب در طول این سالها ایشون تونسته بود به یک سرمایه خوبی دست پیدا بکنه.
بله.
و اینجا بود که شاید خیلی ها اگر جای آقای البرز بودن تصمیم به استفاده و لذت بردن از دارایی خودشون میافتادن.
بله. و برای فرزندان خودشون
داشتن. اتفاق معمول و متداولی که مرسوم هم بوده و هست. اما ایشون تصمیم میگیره که شروع بکنه به اقدامات خیر و نیکوکارانه و انواع اقسام این کارها رو تست میکنه، از کمک کردن به بیماران و دانش آموزان بی بضاعت بگیریم تا ساخت دستگاه بیمارستان سیار و اهدا به جمعیت هلال احمر وقت، احداث سالن انتظار بیماران در چندین بیمارستان، اهدای چندین دستگاه مولد تولید برق به بیمارستان‌ها برای جلوگیری از توقف عمل جراحی که در اون زمان‌ها با قطعی برق مواجه می‌شدند.
مربوط به چه سالی هست؟
اینها مربوط به دهه 20 تا دهه 30، یعنی تقریبا 20 سال این اقدامات ایشون هست. بحث اهدای تعدادی تخت بیمارستانی و پتو به بیمارستان‌ها، وسایل کامل جراحی صورت و فک به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، حتی زلزله زدگان لار در استان فارس، ساخت مدرسه، ساخت آب انبار در سوهانک، در شادآباد، این اقدامات متعدد خیری بود که ایشون در طول اون سالها انجام میداد. اما شاید این اقدامات متعدد و پراکنده اون حس نوع‌دوستی البرز رو اقناع نکرد.
بله.
که یک اقدام ماندگاری رو از خودش به جای بگذاره.
در سایت رادیو سبا منتظرتون هستیم به نشانی radiosaba.ir.